سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. شمار قربانیان زلزله نیرومند در میانمار امروز به بیش از 1000 تن افزایش یافت. این پس از آن است که اجساد بیشتر از زیر آوار ده ها ساختمانی که هنگام زلزله در نزدیکی دومی شهر بزرگ این کشور فرو ریختند بیرون کشیده شد. حکومت نظامی میانمار در بیانیه اعلام کرد که تاکنون 1002 تن جان باختند، بیش از 2300 نفر دیگر زخمی شدند و 30 تن هم ناپدید هستند. بر اساس بیانیه، آمار دقیق هنوز در حال جمع آوری است و آمار تلفات ممکن است بلند برود. این زلزله با شدت 7.7 درجه ریشتر روز جمعه میانمار و بخشای از تایلند را تکان داد و در نتیجه آن یک ساختمان بلند، یک پل و یک بند آب ویران شدند. گروه های امدادرسان در میانمار میگویند که دسترسی به مناطق دور افتاده دشوار است و احتمال دارد میزان خسارات و تلفات بیشتر از آمار اولیه باشد. در اثر فرو ریختن یک ساختمان در حال ساخت در بنکاک پایتخت تایلند 6 تن جان باختند. حکومت نظامی میانمار در دست کم 6 منطقه وضعیت اضطراری اعلام کرده است. بیش از 100 گروه حقوق بشری به رهبری شورای جهانی دعوای راهبردی از پاکستان خواستند که مهلت تعیین شده برای اخراج مهاجران افغان را لغو کند. به گفته این گروه ها، بیشتر این افغانان در صورت بازگشت به افغانستان با تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد. پاکستان به مهاجران افغان فاقد اسناد و دارندگان کارت شهروندی افغانستان تا 31 مارچ مهلت داده که این کشور را ترک کنند یا با اخراج اجباری مواجه خواهند شد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اعلام کرد که همچنان در حال پیگیری اقدامات قانونی علیه سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM برای دریافت بودجه است که از سوی کنگره ایالات متحده تخصیص داده شده است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این را در بیانیه در 28 مارچ اعلام کرد. USAGM در بر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و سایر رسانه های بین المللی ایالات متحده نظارت می کند. این اداره در 15 مارچ اعلام کرد که کمک مالی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را لغو کرده است. سرهی لساک، والی دنیپروپتروفسک در اوکراین، اعلام کرد که در حملات تیاره های بی سرنشین روسیه به شهر دنیپرو در جنوب شرقی اوکراین ناوقت جمعه 4 نفر کشته و چندین خانه در آتش سوختند. همچنان آتش سوزی گسترده در یک هتل و یک رستوران به وقوع پیوسته. سرهی لساک در تلگرام نوشته که نیروهای روسیه بیش از 20 تیاره بی سرنشین روسیه را به سوی دنیپرو فرستادند که در نتیجه حملات آنها 19 تن زخمی شدند و وضعیت 3 تن از زخمیان وخیم است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری بهروز دلیری، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم اختصاص یافته. اما پیش از آن، در آستانه پایان ضرب الاجل تعیین شده برای اخراج مهاجران افغان دارای کارت شهروندی افغانستان در پاکستان، بازداشت افغانها در آن کشور افزایش یافته. حکومت پاکستان به این افغانها دستور داده که تا دوشنبه آینده 31 مارچ پاکستان را ترک کنند، ورنه به زور اخراج خواهند شد. بیشتر از حمید حکیمی بشنوید.
نیروهای امنیتی پاکستان دست کم 932 مهاجر افغان را در آستانه نزدیک شدن به مهلت تعیین شده برای اخراج مهاجرین افغان دارای کارت ACC در شهر راولپندی بازداشت کردند. میوند علمی رئیس شورای مهاجرین افغانستان در اسلام آباد می گوید که این افراد در جریان عملیات هایی که علیه مهاجران فاقد اسناد در پاکستان را اندازی شده بود بازداشت شدند.
و در یک حالت قرار دارن، باور به خدا کنین که تقریبا برتان بگم که دیوانه شدن، همه گی به تکالیف روانی رو برو هستن، چون در 3 سال گذشته همه دار و نداری که در افغانستان داشتن فروختن خوردن و حالی هم سرنوشت کیسایشان معلوم نیست. حالی یک مشکل کنان دیگه که پیدا شده، چون اکثرا افغانا ویزه ندارن و یا امکانات ازیره نداشتن که به ویزه ای که آمده بودن که او را تمدید بکنن، ویزایشان اکسپایر شده. حالی دولت پاکستان گفته که از پاکستان الی 31 مارچ باید برن.
بر اساس گزارش ها 213 نفر از این افراد به افغانستان اخراج شدند و دیگرهایشان در یک مرکز موقت پناهندگان در حومه شهر راولپندی در نزدیک منطقه گلرا نگهداری می شوند. روزنامه پاکستانی دان هم گزارش داده که به روز چهارشنبه 22 نفر از این مرکز فرار کردند. به گفته مقام های پاکستانی 86 نفر بازداشت شده ویزای فاقد اعتبار داشتند، 116 نفر دارای کارت شهروندی افغانستان یا ACC هستند و 290 نفر دیگر دارای مدارک ثبت نام صادر شده توسط کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR بودند. پاکستان برای مهاجرین افغان فاقد اسناد و دارای کارت ACC تا 31 مارچ مهلت داده که به گونه داوطلبانه این کشور را ترک کنند. با این حال مقام های پاکستانی گفتند که افغان هایی که کارت های PUR دارند تا 30 جون در معرض خطر اخراج از پاکستان قرار ندارند. یک مقامی ارشد پلیس به روزنامه دان گفته که آنان از قبل روشن ساخته بودند که دارندگان کارت ACC قبل از پایان مهلت تعیین شده از راولپندی و اسلام آباد اخراج خواهند شد. پلیس پاکستان یک طرح امنیتی ویژه را برای مرکز پناهندگان گلرا در راولپندی اجرا کرده است که دست کم 40 افسر پلیس زیر نظر یک مقامی ارشد برای حفظ نظم در این مرکز مستقر شدند. مقام ها گفتند که روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد مرحله به مرحله اجرا خواهد شد. گروه های حقوق بشری نسبت به این عملیات ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند که این اقدام هزاران افغان به ویژه زنان و کودکان و کسانی را که پس از حاکمیت دوباره طالبان به پاکستان پناه برند در معرض خطر جدی قرار خواهد داد. در همین حال سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان خواستار توقف اخراج خبرنگاران افغان از پاکستان شده است. این سازمان از وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت پاکستان خواسته که به فشار بر آنها پایان دهد و آنها را از خاک خود اخراج نکند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما همسر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. ای در راه است، اما شماری از افغانها می گویند که فضای شاد و گرم مناسبت‌های ماننده ای تا حد زیاد کمرنگ شده. همکار ما با شماری از خانواده‌ها صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده.
در ژوند کې په لومړي ځل باندې چې کومه بې خوندي زما په اختر کې راغلې ده، هغه دغه اختر دی.
باز محمد عابد نویسنده و شاعر است که میگوید چند پیش با همسر و فرزندانش به جرمنی مهاجرت کرده است. آقای عابد به رادیو آزادی گفت:
زما بچو سره او لما سره هم دندیخ نده.
من و فرزندانم نیز نگران هستیم که چگونه عید را در آنجا تجلیل کنیم، چون اگر عید به یک روز رسمی بیفتد فرزندانم به کورس های زبان می روند، دخترم به کودکستان می رود و من و همسرم یک دیگر را خواهیم دید.
من به میوبل تسرگورو.
او افزود که برگزاری جشن عید در وطن، خانه و روستایش متفاوت از عیدهایی است که در مهاجرت تجربه می شود. زاهدالله موساخیر که در اسلام آباد پایتخت پاکستان زندگی می کند، در حالی که منتظر رسیدن به کشور مقصد است، نیز نظر مشابه دارد.
چیز من نیمه کورانه ای چیده امریکی کده است.
نصف خانواده ما در امریکا است و بقیه فامیل ما در افغانستان است و من در اینجا مسافر هستم. عید در مسافرت لذت ندارد. لذت عید در خانه و وطن است. وقتی که به دیدار اقارب می روید.
اما در افغانستان هم مردم از لذت‌های عید حرف نمی زنند. آنان می گویند که در کشور خود هستند، اما از این که اعضای خانواده و نزدیکانشان به کشورهای دیگر پراگندند، نمی توانند مانند گذشته عید را تجلیل کنند. مژگان باشنده ولایت کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در عید هیچ مزه مزه نیست، به خاطر که مگی رفتن مسافر شدن و عید سابقه نیست. خانه یکی دیگه می رفتیم، مال زیاد خیش قومی گپا دیگه. یک برادر مسوم مسافر است، اینجا وقتی که بود یک جای می رفتیم می آمدیم هر جای ده خانه دوستا.
پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در سال 2021، بسیاری از افغانها به دلایل مختلف این کشور را ترک کردند. شمار ادعا می کنند که به دلیل نگرانی های امنیتی، شمار دیگر به دلایل اقتصادی مهاجرت کردند و برخی هم می گویند که برای ادامه آموزش دخترانشان از افغانستان خارج شدند. بسیاری از آنها به کشورهای همسایه و اروپایی یا ایالات متحده و استرالیا رفتند.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
السلام علیکم و رحمت الله، بخیر سلامت باشین. خوب است الحمدلله. میگذره دیگه، افغانستان است و شما معلوم است از آب و اوضاع وطن دیگه. وضع اقتصاد مردم نسبت به سالهای قبلی این سال خیلی ضعیف شده، قدر ضعیف شده که حتی که ما دم سرک رو دم جاده دم خیابانا که میگردیم قدم میزنیم، اگه امروز وضعیت مردم رو میبینیم، مردم خیلی پریشانن. کار نیست، روزگار نیست، قیمتی به اوج خود رسیده.
رمضان امسال نظر به سالهای گذشته به نظر ما تفاوت‌های زیاد داشت. وضعیت اقتصادی مردم افغانستان قبلا هم خراب بوده، ولی در این رمضان خرابتر از او شده. همچنان قیودات بالای کارهای زنها در مؤسسات دفاتر که باعث ازی شده بسیاری از زنها، همچنان مردها هم که در اون مؤسسات و دفاتر که مربوط به خارجی ها بوده در اوج مصروف و کار بوده، از کار باز ماندن که خودش یک تاثیر منفی بالای اقتصاد مردم افغانستان داشته.
دست به دست هم داده تمام هموطنان، کسایی که حالت اقتصادیشان بهتر است، با هم همکاری کرده و دست فامیل های بی بضاعت و کسایی که کمک به نیاز دارن با اونا همکاری صورت بگیره تا اونها هم بتانن مانند ما یا امثال ما خانواده هایی که هستن یک رمضان خوب و عید پر از خوشی و صمیمیت در کنار فامیل های خود داشته باشن.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان، ما را همراهی می کند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکر می‌کنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشن‌تر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده‌های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشنتر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتوانه به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه از سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب رساند. به عباری دیگر، آزادی بیان باید تا جای محفوظ بماند که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایایی برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد داره. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرند.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهید که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهد. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتوان از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگران آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیری داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی، این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی، آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی می‌شود. این حق به افراد این امکان را می‌دهد که تا در فرایند تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان، بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس، اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعاً مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها باوجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چی فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های همصورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنند. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراگنی و توهین، تهدید و دروغ پراگنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت‌های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حقوق دیگر آسیب برسان.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدهند. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدند یا تحت کنترل و سانسور طالبان قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبان ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هستند؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال می شود. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستن. علاوه بر این، فضای فعالیت های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه های سیاسی و سازمان های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت میکردن اکنون به شدت تحت فشار قرار دارن یا عملا از فعالیت ها منع شدن. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتوانه از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنه. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانن آزادانه افکار خود بیان بکنن و از مشکلات جدی در زمینی دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
پول که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب، نقش سازمان های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان های حقوق بشر نقش حیاتی را در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان ها از حقوق اساسی انسان ها دفاع می کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش هایی را تهیه می کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه هاشان مورد تعقیب قرار می گیرند کمک حقوقی می کنند و از طریق فشارهای بین المللی دولت ها را برای رعایت حقوق بشر ملزم می سازند که این کار در جوامع مختلف صورت می گیرد، اما تا حد بالای کشورها فشار بین المللی هم تاثیر نمی کند. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکردن و با گذشت هر روزی محدودیت ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین المللی تن نمیدن. علاوه بر این، سازمان های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا میکنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه میسازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه ها و محدودیت های غیر قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت میکنند. در مجموعی سازمان ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک میکنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران های اجتماعی تحت تاثیر قرار میگیره؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی یا برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند که شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسد، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا دراز مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطر که این حق می تواند تهدیدی برای قدرت آنها باشد، هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست‌هایی برای تغییر در سیاست‌های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شوند. این می‌تواند منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت‌های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولاً به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در این قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد. تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری میشه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج میکنن به طور مداوم تحت فشار قرار میگیرن. علاوه بر این فشار اقتصادی نیز میتونه بر رسانه ها تاثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتونن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنن. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست به مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیشه نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارند تا آزادی بیان به درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی و اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز می تواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در مرز خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتوانه به بهبود این حق کمک کنه.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را پذیرا شوید.
نویسندگی در این شرایط واقعا خیلی سخت شده. اگر بخوای یک شعر بنویسی که ربط داشته باشه به شرایط فعلی افغانستان، اجازه نداری او را جای نشر بکنی. اگر یک داستان بنویسی که اندک جاهایش سیاسی باشه و ربط داشته باشه به شرایط فعلی افغانستان، اجازه نداری او را چاپ بکنی. اگر بخوای چاپش بکنی هم همون لحظه کتابت رد میشه به خاطر یک داستان. حتی اگر نو داستان تو اصلا هیچ رب نداشته باشه به شرایط حال، همون یک داستانه که رب داره به حال که یک کتاب رد میکنه.
صدای عزیزه احدی 19 ساله باشنده یکی از ولایت افغانستان با یک تن از نویسندگانی را شنیدید که از دوران کودکی به نویسندگی علاقمندی داشت. او میگوید که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان کارهای نویسندگی خود را سرعت بخشیده و با قلم دست داشتش به خاطر حق و حقوق زنان مبارزه می کند و از این طریق مشکلاتی که زنان در جامعه دارند بازتاب می دهد. مثل عزیزه احدی زنان دیگر نیز در افغانستان هستند که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور با مشکلات زیادی روبرو شدند. اما به گفته آنان از مبارزه خود دست نبرداشته و روحیه خود را با نویسندگی قوی نگه می دارند و ظلم طالبان بالای زنان را با نوشته های تاریخیشان در قالب شعر ثبت می کنند. امروز در همین مورد بحث می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراهی کنید. شنونده های ارجمند، عزیزه احدی یک تن از زنان نویسنده افغان است که در سن 17 سالگی به داستان نویسی آغاز کرد و در سال 1400 خورشیدی اولین کتاب داستانش که شامل 5 داستان کوتاه می شد زیر نام گودیگک یادگاری به چاپ رسانید.
15 سال سن داشتم که وارد دنیای ادبیات داستان نویسی شدم. در کل آن زمان من از داستان نویسی چیزی نمیدانستم، اما همین قدر میدانستم که باید هر آن چیزی را که من با چشم میبینم را روی کاغذ خط بکشم، ولی هیچ معلومات را در مورد عناصر داستان نویسی من نداشتم و چیزی نمیدانستم اینکه چطور داستان بنویسم و از کجا آغاز بکنم. کار من آن زمان فقط این بود که هر آن چیزی را که با چشم میبینم یا با اتفاق خاصی که روبرو میشوم او را به گونه حکایت یا به گونه یک خاطره یا یک دلنوشته یا یک چیز بنویسم و روی کاغذ حک بکنم. البته در کودکی مشکلات زیادی را سپری کردم. ما یک ضرب المثل داریم که مگر جوان نشده پیر شده و ما جوانی را ندیدیم. خب از منم همینطور یک چیز بود. کودکیم خیلی به سختی گذشت. من اجازه درس خواندن نداشتم، اجازه تحصیل نداشتم، آزادی که باید می داشتم را نداشتم. چون آزادی نیست که ما باید سر خود لچ بکنیم و پای خود لچ کنیم و برهنه را برویم. آزادی است که ما انتخاب داشته باشیم، حق تحصیل داشته باشیم، حق صحبت کردن با جامعه را داشته باشیم و حقی را داشته باشیم که چگونه با مایل دل خود زندگی بکنیم. و ما آن زمان ای آزادی را نداشتم، ای حق نداشتم و ما حتی حقی را نداشتم تحصیل بکنم و درس بخونم.
عزیزه احدی از روزهای اولش قصه می کند که تازه به نویسندگی رو آورده است که به گفته خودش او در این راستا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده است. اما خانم احدی می گوید در کنار داستان نویسی بیشتر علاقمندی به فیلمنامه نویسی هم دارد.
آهسته آهسته رو آوردم به دنیای ادبیات، دنیایی که آن زمان هیچ چیزی را در موردش نمی دانستم. و همین باعث شد که در سن 17 سالگی وارد خانه داستان بلخ شدم و عضو نویسندگان بلخ. به همین ترتیب با خواندن کتاب‌های داستان شروع کردم به نوشتن داستان‌های کوتاه و اینکه با مرور زمان با نتا روبرو شدم، با داستان‌های متفاوت روبرو شدم، باعث شد داستان بنویسم و در سال 1401 نخستین مجموعه داستان خود را به نام گودیگک یادگاری که برگرفته از 5 داستان کوتاه بود نوشتم و چاپ رساندم. و در پهلوی از این حدود یک سال فیلمنامه نویسی را آنلاین خواندم. در جشنواره دیدنه و بخش سیومش که البته سال سیومش بود برگزار می شد اشتراک کردم و خوشبختانه فیلمنامه‌ام تایید شد. با کارگردانی خودم و با همکاری سینمای جوانان ایران ما یک فیلم کوتاه را ساختم به عنوان فیلم کوتاه بیسکویت که خود همین فیلمنامه‌ش هم دست نوشته خودم بود.
خانم حدی میگوید قصه ها و داستان های زیادی را در مورد مشکلات زنان که در افغانستان با آن روبرو هستند نوشته کرده که مهمترین آن به نام میدان هوایی می باشد. این داستان در مورد وضعیت و مشکلات زنانی که در زمان ترک از کشور مواجه شدند نوشته شده. اما او میگوید به خاطر این که طالبان بالای کتاب هایی که مخالف دیدگاهشان باشد ممنوعیت وضع کرده که به همین دلیل خانم هدی اقدام به چاپ این کتاب نکرده است. ولی او میگوید اگر زمینه مساعد شود این آثارش را به چاپ میرساند.
من داستان‌های زیادی را در مورد زنان که امروز در افغانستان با مشکلات زیاد مقابل شدن نوشتیم. یکی از آن داستان‌ها هم همین داستان میدان هوایی بود که خیلی از جوانان جان خود از دست دادن به خاطر ترک وطن. این داستان من نوشتم، روی داستان خیلی کار کردم، داستان آماده هم به چاپ شد. ولی زمانی که ایره خواندم گفتم نزیده اگر این داستان تو بخوای به چاپ برسانی بر علاوه که کتاب تو را آتش می‌زنن دیگه کار خودت هم تمام است. یک داستان خودم ماندم در یک گوشه، اما نه که ترسیده باشم، نه خیر، ماندم چون من به این باور دارم هر چیز زمان مناسب خودش داره. امروز با هر اتفاقی که مقابل میشم بلا فاصله او را مینویسم، چون این امروز مسئولیت من است که من اینها را بنویسم و غیر مستقیم به تاریخ افغانستان ثبت بکنم. ما زنایی که در افغانستان هستیم، ما دخترایی که فعلا زیر پرچم طالبان زندگی میکنیم، واقعا دیگه را باید به همت ما به این که تا امروز توانستیم زنده بمونیم برای ما افتخار بکنن و ما خودمون به خودمون باید افتخار بکنیم که ما میتوانیم با این همه سختی مبارزه بکنیم. امروز در افغانستان زندگی تک تک زنان اینجا یک سوژه است، یک داستان متفاوت از داستانی که میتواند متفاوت تر از یکی بعد از دیگری باشد.
خانم هدی در مورد کتابهایش که به چاپ رسیده و فعالیت‌های دیگرش چنین میگوید.
کتاب اولم که به چاپ رسید کتاب گودیک یادگاری بود، یک مجموعه داستان کوتاه که دارای 5 داستان بود. در سن 18 سالگی من کتاب را نوشته بودم. خواننده خیلی زیاده هم داشت، تا جای نقد و نظر هم شد، چون هر نویسنده در نخست وقت اولین اثرش به چاپ برسه با نقد و نظریات مردم مقابل میشه و در این شک نیست که این نقد است که از ما یک آدم پخته تر میسازن. کتاب بعدی ما هم یک مجموعه داستان کوتاه است که آماده شده و قرار است در ایران به چاپ برسانم بخیر. اما در اصل کار ما فیلمنامه نویسی است و بیشتر روی فیلمنامه تمرکز میکنم تا بنویسم. برای این که وقت ما داستان می نویسیم روی کاغذ حک میشه و چاپ میشه، اما در شرایط فعلی ما جوانا و مردم خیلی کم را داریم که کتاب به دست میگیرن و میخوانن. به همین دلیل تصمیم دارم بیشتر فیلمنامه بنویسم تا آنچه که به ذهن من را به تصویر بکشم. آنچه که ما با زبان ما میخوانیم این کمتر به ذهن ما حک میشه تا آنچه که ما با چشم ما میبینیم. حدودا 8 فیلمنامه نوشتیم که به ترتیب روی هر کدامشان کار میکنم و اولی که این فیلم کوتاه بیسکیت بود که یک فیلم کوتاه ازش ساخته شد که حدودا 7 دانه دیگرش مانده و یک دانه فعلا زیر کار است. کتاب دومم هم که تمام شده کارش و فعلا بیشتر روی ویراستاری کتاب کار میکنم.
خانم هدی میگوید اتفاقات روزمره که با آن روبرو میشود و به همین ترتیب مشکلاتی که زنان افغان با آن روبرو هستند مینویسد و به حافظه تاریخ میسپارد.
یک نویسنده کم از یک تاریخ نویس نیست. درست است که ما نویسنده‌ای که امروز داستان می نویسیم آنچه که با چشم ما می بینیم یا با اتفاقهایی که مقابل می شویم را روی کاغذ حک می سازیم. با استفاده از عناصر داستان، با استفاده از قانون و قواعد شعر روی یک پارچه شعر در می آوریم، با یک داستان در می آوریم، یک اثر خوب خلق می کنیم تا این را به چاپ برسانیم و این همیشه ثبت باشه به تاریخ افغانستان. همین اتفاقهایی که فعلا در افغانستان اتفاق میفته شاید ما نتوانیم مستقیم از یک تاریخ بنویسیم، ولی ما غیر مستقیم تمام این شرایط ها را، تمام چیزهایی که بر سر ما میگذره را در قالب یک داستان، در قالب یک شعر مینویسیم و چاپ میرسانیم و نشرش میسازیم. اگر ما 500 جلد کتاب چاپ بکنیم که تمامش ربط داشته باشه با شرایط افغانستان، 499 دانش را اگر اینها آتش بزنن یک دانش حتما در یک جای میمونه، اینا مطمئن باشین. و همان یک دانه یک کتاب است که در تاریخ افغانستان ثبت میشه و از ذهن هیچ کس نمیرود.
خانم هدی میگوید او میخواهد از طریق نویسندگیش سطح آگاهی مردم را بلند ببرد.
از نظر من همین نویسندگی، همین شعر سرایی باعث میشه ما مردم بیشتر آگاه بسازیم. ما مردم با تمام موضوعات جامعه، با تمام فرهنگای جامعه، با تمام مشکلات که در جامعه اتفاق میافته یا مشکلات که مردم داره، اینها را آگاه بسازیم و کوشش بکنیم ذهنشان را تغییر بدیم و با نوشتن یک داستان و شعر زبان خود را حفظ بکنیم. امروز اگر ما ننویسیم، ما کتاب نخوانیم، ما داستان نخوانیم، دنبال ادبیات را ترک بکنیم، آهسته آهسته زبان مادری ما نابود میشه. یکی از دلایل مهم که یک نویسنده باید بنویسه و مسئولیتش نوشتن است همین است که زبان خود حفظ بکنه، نه تنها زبان خود، این زبان تمام مردم کشورش است که با نوشتن زبان ادبیات زبان دری افغانستان حفظ میکنه.
خانم هدی به آینده امیدوار است و نابسامانی های امروزه او را مایوس نساخته است. او میگوید که وضع محدودیت های امروزه در برابر زنان در افغانستان نمیتواند مانع کار شود.
من به این باور دارم شرایط این گونه نمیمانه. میگه همون طور که شب تاریک است و بعد از تاریکی شب یک خورشید طلوع کردنی است، بعد از آمدن این همه مشکلات من باور دارم که ما یک روز زندگی خوبی خواهد داشتیم. امروز در افغانستان تمام جوانای افغانستان تنها زنده هستند، ولی هیچ کدام ما فعلا زندگی نمیکنیم. مهمی نیست که ما نفس بگیریم، بخوریم، بخوابیم، بگردیم. مهمی است که ما واقعا خوشحال باشیم، ما واقعا آزاد باشیم، ما زندگی بکنیم، ما تحصیل بکنیم، ما به اهداف خود برسیم. اما امروز هیچ کس به اهدافش نرسیده. در شرایط فعلی نویسندگی سخت است. امروز نویسنده ارزش نداره در افغانستان، ولی با این وجود ما می نویسیم، ما تلاش میکنیم، ما زحمت میکشیم. حتی اگر تک تک داستانهایی که ما نوشتیم رد شود و کتاب ما رد شود، ولی ما می نویسیم تا اینکه شرایط خوبتر شود. ما با یک آینده روشن مقابل شویم و بتوانیم به زمان مناسبی که خداوند بر ما مهیا میسازد کتاب خوبتری را چاپ بکنیم. و
مهری کبیری 45 ساله یکی از زنان شاعر افغان است که در رشته ادبیات دری لیسانس دارد و ماستری خود را در رشته جامعه شناسی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی افغانستان به پایان رسانیده است. او میگوید که به دلیل شوق علاقه‌ای که با شعر و ادبیات داشت به خواندن ادبیات فارسی دری پرداخته است. خانم کبیری میگوید در صنف هشتم مکتب درس می‌خواند که به شعر و نویسندگی رو آورده است. او میگوید احساسات و مشکلات مردم را در قالب شعر بیان میکند.
از صنف 7 و 8 شروع به نوشته کردن کردم. زمانی بوده که البته جنگ های تنظیمی و خانه به خانه در افغانستان شروع شد و مکتب ها تعطیل شد، چون همه مهاجرین در صنف های درسی ما و حتی در دهلیز ها اقامت گزین شدن و تنها ما در صنف 7 و 8 تنها بر اخذ امتحان از ما در صحن حولی مکتب صورت گرفت و ما دیگه درس نخواندیم. تا اینکه مهاجرین جنگ آرام شد و مهاجرین همه به خانه های خود برگشتن و ما دوباره در صنف وقت مکتب رفتیم، دیگه معلمای مسلکی نداشتیم. من میگم مهاجرت رو آورده بودن و برای یک شاگرد نابسامانی بزرگم است که معلمش رو درس درست دادن نمیتونم. از همینجا شروع کردم نوشته کردن و در مجموع همگی ما مشکلات بسیار زیاد رو سپری کردیم، ولی احساس بسیار بالایی که در شاعر دست میده او اجازه نمیده که قلم نگیره و نوشته نکنه. هر شاعر نویسنده از همون نشانه های زندگی روزمره و احساسات خود حرف میزنه. قسمی که میگن شاعر آرشیو یا همو حافظه بشریت است که تمام ما اعتقادات و چگونگی زندگی بشر در تمام ادوار مختلف تاریخ به بیان میگیره و به طوری که همو فرهنگ و فضای همو زمان خودش در نوشته های خودش منعکس می سازد. یعنی تجربه زیستی انسان است که انسان خواب خواهد یا نخواهد در نوشته هایش به طور ناخودآگاه منعکس می سازد. از ما هم همین قسم تمام نوشته های درد مشکلات روزگار بوده، از مسائل که بحث کرده همگی شمی نابسامانی های اجتماعی بوده و دوست دارم بنویسم همیشه و نوشته را واقعا زندگی خود می دانم.
خانم کبیری در مورد کتاب‌هایش که به چاپ رسیده و اینکه در این کتاب‌ها کدام موضوعات را گنجانیده است چنین می‌گوید:
18 اثر ما به چاپ رساندیم که البته تقریبا 3-4 اثر ما نصر رسته و باقی 14 اثر دیگه ما همگیشان مجموعه های شعری هستند. یکی از چی بس میکنن؟ همگیشان شعر هستند و بیشتر به زن، آزادی، عشق، وطن و مسائل اجتماعی پرداختیم. و اولین کتاب ما دریچه امید نام داره، در اوج نامنوی زندگی که جز به مرگ و به چیز دیگه نمی‌اندیشیدیم. دوست و رفیق و استاد ما پدر جان می دریچه رو بر این گشود. و مجموعه دوم شعری ما در حسرت موج است که حسرتی که ارزو دارم و داشتم و خواهم داشت و میخوایم رو به خاک نبرم، یعنی حسرت یک انقلاب سرتازاری برای آزادی و رهایی سرزمین ما. در حسرت موج گفته شعر سرودم. کتاب سوم متنیده های خیال بوده که برگرفته شده از خیالات نوی که دمری شکر ده بود. اثر چهارم هم سرد از آفتاب شعر بود، یعنی میفهمین که آفتاب گرم است و این یک پارادوکس است. آفتابی که در سرزمین ما است برعکس سرد است. سر پنجم ما فگاره های مرور نصر هستن، خاطراتی که مرورشان از دل درد های برخواسته بود. و اثر ششم معاصری از آن روزگاران زندگی نامه پدر بزرگ ما صاحب دیوان هستند و شاعر عارف عصر معاصر، نه با وجودی که از معاصرین بودند ولیکن طرز دید و فکرشان از روزگاران گذشته بود، از دورهای دور، یعنی از روزگاران به خاطر قسم نامش گذاشتم. و اثر هفتم من گذر از بودی عشق بود، وقتی که ایدریس وجودی زنده یاد برم گفت عشق جرمایی اصلی شیرهای دوست و کتمانش نکو و تقریزی هم برای کتابم نوشت، من این کتاب به چاپ رساندم. اثر هشتم ما در دامن خشکیدی بهار است که در کشمکش های کرونا نشتمش بهاری که دامن خشک داشت. نهم اثر ما هم شعر بود، خدای ققنوس نام داشت و پرنده تخیل ققنوس که پرنده تخیل افسانه ویست و خدای ققنوس همو خیال را میگن. و اثر دهم کتاب شعری از بنامه و این بار مرا چشمان تو زاد، گاهی آدم با نگاهی تازه به دنیا می آید. به این خاطر من کتاب ما قسم انتخاب کردم. اثر یازدهم ما هم شعر بود، از تو آغاز شدم، گاهی انسان با یکی آغاز می شود. و اثر دوازدهم ما بوت مست بود که تحول جدید تغییر نظام بود که باعث شد من یک کتاب بنویسم، چون بوت خاموش و ساکت است، ما زنان چون بوت در سکوت سرد مانده ما حیرانیم، اما مستی و خروش و فریاد که در دل ما بود سبب شد که من اسم کتاب در خواب به من الهام شد و جایزه کنکور جوایز در 34 ولایت کشور هم از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ هم نصیب شد. و اثر سیزدهم ممتکه های دلتنگی بود، نثر است همگیش و کوتاه ها و نثر های آهنگین و شاعرانه است که از چشم سار دلتنگی سرازیر شده است. و کتاب 14 هم شعر است، دین دل، چون ما با هر دینی آشنا هستیم جز یک دین که او دین دل است که ایمان آوردن به این دین واقعا ما را به انسانیت و کمالاتش رهنمون میشه. و اثر 15 هم روح دریا، اثر 16 هم آواز میکرم، اثر 17 هم شمس عشق و 18 هم تکه های دلتنگی دوم ما بود.
خانم کبیری در مورد فعالیت‌هایش که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان انجام داده است چنین توضیح می‌دهد:
در این مدت 3.5 سال 3 کتاب، یکی نثر و 2 شعر را به نشر رساندم و از طریق کتابی که به نام آواز می کارم است، من خواستم در شرایطی که صدای زن عورت است چاپ شوم و من با صدای خفی خود و صدای خفی زنان آوازهای هم زنان و دختران جامعه خود در این کتاب کاشتم و خواستم سبز بمانند. همچنان کتاب شمس عشق و تکه های دلتنگی دوره به چاپ رساندم و ما یک رونمایی داشتیم از این کتاب های خودمان. در کنار از این فعالیت هایی که داشتیم بدون هیچ هزینه یا فیسی که باید بگیرم، ما کورسایی داشتیم بر دخترای جوان و تدریس کردیم، همچنان ایام تعطیلی زمستانه در خانه درس گفتیم. و دو کتاب هم سر دست دارم راجع به رخدادهای دورای زمان، یکی نثر است و یکی شعر. در زمینی که درس می‌خوندم، یعنی ماستری دوم خود از طریق آنلاین درس می‌خونم و این درس ما بر خودم نی، بر روز آزادی می‌خونم تا محکم استوار و با اندوخته های بلند تلافی همه سال‌های هیچ پوچ را بر نسل‌های تشنکام دردمند مرهم زخم باشم. و ما در کنار از که دخترایی که از دروازه مکتب رانده شدن و درد بسیار جانکاه را احساس کردن تا مغز استخوان، اشکهایشان را پاک کردم، با آغوش گرفتمشان، درس امید برشان دادم، سعی کردیم که با قلم و مردم خود صادقانه رفتار کنم و از طریق امی دانش خودم یا داشته های خودم کوشش کردیم در مکتب با امو دخترایی که دیگه نمیتونستن به مکتب بیاین و از صنف 7 به بالا بودن، از طریق خواهرایشان که تا صنف 6 درس میخواندن پیام برشان فرستادیم، تا جواب نامه هایشان ندادیم، سعی داشتیم که از طریق پیام های امیدوار کنند در شیرهایم یک مخاطبین خود با نیرو و با قوت نگه دارم.
در وضعیت فعلی افغانستان که بیشتر راه‌های پیشرفت بر روی زنان در افغانستان بسته شده است، به نظر نویسندگان با تجربه دیگر، نویسندگی این زنان در بخش‌های مختلف چقدر مهم است؟ این سوال را از فضل صابری، یک تن از آگاهان پرسیده ایم. او در این مورد چنین می‌گوید:
در شرایط بحرانی و دشوار کنونی افغانستان، جایی که زنان با فشارهای متعدد از جمله سرکوب آزادی‌های فردی، محدودیت‌های شدید، نداشتن دسترسی به آموزش، حقوق اساسی و آزادی اجتماعی روبرو هستند، نویسندگی و بیان مشکلات زنان از طریق شعر یکی از مهمترین و مؤثرترین روش‌های ابراز وجود و مقاومت برای زنان است. در چنین شرایط بسیاری از زنان تحت فشارهای شدید اجتماعی و سیاسی قرار دارند و صدای آنها در معرض سرکوب قرار گرفته است. نویسندگی به ویژه شعر میتواند به عنوان یک وسیله قدرت بخش برای ابراز هویت، احساسات و مبارزه در برابر ظلم و نابرابری عمل بکند. نویسندگی و شعر به زنان در این زمان جایگاه و مکان را میدهد که افکار و تجربات خود را از دل سکوت و سرکوب بیرون میارند و به جهانیان منتقل میکنند. آنها میتوانند از طریق دردهای پنهان و داستانهای نادیده خود را به اشتراک بگذارند و این کارشان بیانگر حقیقتهای باشد که در غیر صورت ممکن است نادیده گرفته شوند. شعر به ویژه در فرهنگهای مختلف از جمله افغانستان ابراز قدرتمندی برای انتقال احساسات عمیق و تجارب شخصی است. در قالب کلمات و به زبانهای شیرین خودشان زنان به خوبی میتوانند که در دل شنونده ها جا پیدا بکنند یا بنشینند. این شیوه بیان زنان در دنیای کنونی نه تنها یک وسیله برای ابراز مشکلات و دردهای زن است، بلکه به اوهای فرصت میده که به عنوان یک نیروی تغییر آفرین در سطح جهانی شناخته شوند. زنان میتوانند از طریق نویسندگی و شعر مسائلی چون خشونت های خانگی، نقض حقوق بشر، محدودیت های اجتماعی و آموزشی را مطرح بکنند.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سعی ما بر این است تا قصه ها و گوشه های از داستان ها و قصه های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندن برای تان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
Hey, the one, the one. جان جهان آرزوی روی تو دارم، او در سر هوا